سرخط مهمترین خبرها، حبس راننده ای که سبب ماجرا در صدوات شد، دعوت ها از اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و پوتین گفت به جنگ با کشورهای عضو ناتو مایل ندارند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. برنامه را از یک خبر دیگر شروع میکنیم. شب 17 دکبر یک آشخانه در نزد بازار سخاوت آتش گرفته است. این آشخانه در نزد ایستگاه جایگیر شده است که تاکسی ها به سمت ولایت ختلان مسافر میبرند. به گفته شاهدان سوختار ساعت 1:28 شب 17 دکبر رخ داد. سبب سوختار و ضرر رسیده از آن معلوم نیست. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. قبلا نیز چند آشخانه دیگر هم در نزد بازار سخاوت آتش گرفته بود. دادگاه در مسکو سهراب یوسفوی 21 ساله را از تاجیکستان تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفت. این راننده تاکسی را به زورآوری نسبت به مامور امنیت و تحقیر منصبداری دولتی متهم میکنند. در این باره دفتر مطبوعاتی مشترک دادگاه‌های پایتخت روسیه روز 16 دکبر خبر داد. دادستان شهر مسکو در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که سهراب یوسفوف به قرار دادگاه اعتراض کرد. سبب بازداشت راننده حادثه است که روز 15 دکبر امسال در بازار صدواد شهر مسکو روی داد. به فرضیه تفتیشات راننده 21 ساله هنگام سنجش حجت به افسر میلیسه اطاعت نکرد، به بالش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. یک شاهد حادثه به رادیوی آزادی روز 16 دکبر گفت با عیب خادم پلیس رخ داد که نسبت به راننده الکتروشوک را به کار برد. این نفر میگوید راننده ماشین را من نکرد، ولی به آنها میسر شد که به زوری او را نگاه دارند. سپس یک از ماموران پلیس راننده را با الکتروشوک زد و بیهوش کرد. پلیس هم بیهوش شدن راننده را تصدیق میکند، ولی میگوید هنگام یاری به بازداشت شده یک گروه شهروندان خشمگین آمده با بریدن چرخ به ماشین خدمتی آسیب رساندند. نسبت به آنها طبق بندی اوباشی و ویران کردن قاعده های ورود به روسیه یا اقامت در این کشور پرونده ماموری باز شده است. صدواد یکی از بازارهای کلانترین مسکو است و تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان در آنجا کار میکنند. مواردهای فشار و رفتار غیرقانونی نسبت به آنها در این بازار در گذشته هم جای داشته است. گذرگاه بزرگ سرحدی بین اسرائیل و غزه باری اول از زمان آغاز جنگ برای ماشین‌های حامل یاری بشردوستانه باز شد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز 17 دکبر از گشوده شدن گذرگاه کریم شالوم خبر داد. این گذرگاه پس از حمله نیروهای حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر امسال بسته شده بود. اسرائیل برای باز کردن این گذرگاه هفته گذشته رازیگی داد. با وجود این جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در پی کشته شدن هزارها غیر نظامی دعوت‌های بین المللی از اسرائیل برای آتش‌بس زیاد می‌شود. اخیراً وزیران کارهای خارجه بریتانیا و آلمان هم از اسرائیل خواستند آتش‌بس جاری کند. مقامات اسرائیلی گفتند بدون حمایه یا با حمایه بین المللی جنگ را علیه حماس ادامه خواهند داد. و حالا سیر میکنیم به بازار انتب در ترکیه. این بازاری است که فروشندگانش اساساً آنهایی هستند که محصول دستان خود را به خریداران پیشنهاد میکنند. تفصیلات در گزارش سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله.
کلانترین بازار در شهر غازیانتپه ترکیه. اینجا میشود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد. ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثراً محصول دست خود را پیشنهاد خریداران میکنند. سبزوات خشک که اینجا فروخته می شود ساکنان چهار فصل سال استفاده می کنند. آن را در خانه آماده کرده بعدن به بازار می برارند. این مرد قریب 50 سال باز به فروش چنین نوع محصولات مشغول است. می گوید محض از همینجا سبزوات های خشک و خوشبوی کننده های ترکی به دیگر کشورها برده می شوند.
تابستان این سبزوات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برید. مزه این نسبت به سبزوات تر و تازه فرق می کند.
تمام زیرواری و ایلاوه های طعم و بوی برای خوراک هم با دستان ساکنان محلی آماده می شود. این منطقه باز با پسته شهره دارد. در این دکان کلچخند های مخصوص ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمولترین شیرینی های ترکی است که با پسته محلی آماده می شود. برای نمونه دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را از این رسته ها پیدا کرده می توانند که آن را میسگران بومی می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثرا مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمز غازیانتپه نیز گشته است. اینجا رسته کفش هایی است که از چرم بز دوخته می شود. این مرد کفش دوز میگوید سال هاست که با این هنر مشغول است.
عادتا این را مردان غازیان تپه خریداری میکنند برای استفاده شخصی. این پای پوش بوی بد پیدا نمیکند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده میگیرند. از چرم بوز آمده میشود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیری ترکی نرخ دارد.
شهر غازیان‌تپه 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کاسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که ده ها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دعوت اسلامی یا داعش بپیوندند. سروناز روح‌الله، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، شهر غازیان‌تپه ترکیه.
پرزیدنت روسیه گفت کشورش برای جنگ با کشورهای عضو ناتو دلیل، مایل و منفعت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارد و هیچگاه به کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی حمله نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز 17 دکبر در پاسخ به سوال درباره بیانیه آخر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن بیان داشت. بایدن در اول ماه دکبر امسال از جمهوری خواهان در کنگره خواست که مانع یاری‌های بیشتری نظامی به اوکراین نشوند. به عقیده او روسیه در صورت پیروزی به اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. پوتین اظهارات اخیر بایدن را بیرون از منطق نامید. سال گذشته نیز جو بایدن هشدار داده بود که برخورد مستقیم ناتو و روسیه باعث به جنگ سیوم جهانی خواهد شد. بحث لفظی رهبران روسیه و آمریکا در حالی است که اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر ادامه کمک‌های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرمان بقازاده تقدیم می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می‌گیرد.
هشدهمی دکبر سال 1908 باباجان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهوری تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت باباجان غفوروف را قهرمان ملی عنوان و کتاب او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی به نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کار او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب‌های سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و طبیعی باعث به کشوری بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجری کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برایتان روز خوش آرزو داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که مهلت نهایی نگهداری مهاجران را در بازداشتگاه های مخصوص پیش از اخراج معین میکند. طبق قانون نو، مهاجران دستگیر شده ای که از روسیه اخراج میشوند نباید از 90 روز بیشتر در بازداشتگاه ها ایستند. مهلت نگهداری شهروندان خارجی که اخراج آنها ناممکن است با درخواست مقامات دادگاهی یا نماینده وکالتداری امور داخلی روسیه تا 90 شبانه روز دراز کرده خواهد شد. شهروندان خارجی یا به شهروندی نیز حق دارند از دادگاه درخواست کنند که قانونی بودن نگهداری آنها در بازداشتگاه ها سنجیده شود. اگر دادگاه معین کند که بیرون کردن از کشور جزای از حد زیاد است، گمانبر از 40 تا 50 هزار روبل جریمه یا به 200 ساعت کارهای اصلاحی محکوم خواهد شد. این معیار به شخصان به شهروندی هم دخل دارد که یگان کشور برای قبول آنها آماده نیست. اتحاد اروپا از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان ابراز نگرانی کرده، از حکومت خواسته است که حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی را هر چه زود و به یگان قید و شرط آزاد کند. این طلب در مکالمه اتحاد اروپا است و تاجیکستان در مورد حقوق انسان صدا داد. نشست روزی 14 دکبر امسال در دوشنبه گذشت. هیئت تاجیکستان را فیروز آرزوزاده از دستگاه اجرایی پرزیدنت رئیسی کرده است. پاسخ او و نمایندگان دیگری حکومت به طلب آزادی روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق زندانی معلوم نیست. پیشتر مقامات گفته بودند که آنها با عضویت در سازمان‌های ممنوع یا همکاری با آنها دستگیر و زندانی شدند و بناً قضیهشان جنایی نه سیاسی. دفتر مطبوعات نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه روز 18 دکبر با نشر اعلامیه گفت در مکالمه از محدودیت های سیاسی و آزادی بیان، محدودیت های افزاینده برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل نیز اظهار تشویش شده است. در پی شکایت زیادی ساکنان از افزایش بیماری راه های نفس و شبهه آنها از احتمال وجود بیماری نوعی کووید اومیکرون XBB، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سامانه‌اش رسما خبرنامه نشر کرده با تکیه به تشخیص ها گفته است خوشبختانه تا کنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. به نوشته این نهاد، همساله با آمدن موسم سرما گرفتاری به بیماری های شدید راه های نفس در کشور می افزاید و این یک حالت معمولی است. از این لحاظ این نهاد از ساکنان کشور خواسته است به معلومات هنگامه‌ساز و اغوا‌انگیز باور نکرده به توصیه متخصصان صحت توجه نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در حال وجود بیماری کرونا ویروس در کشور را رد میکند که تای چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی و خبررسان‌ها خبر ثبت نوعی کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB پهنگردیده، تاکید می‌شود که بنابر در گردش بودن این نوع ویروس ساکنان از جایهای سیرآدم کنارگیری کنند و مسافه اجتماعی را نگاه دارند. باید گفت تاجیکستان از کمترین کشورهاست که هنوز آغاز سال 2022 از محو پوره کرونا ویروس در کشور خبر داده بود. با اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، از 18 فوریه سال 2022 در کشور یگان حالت گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است. وزیر سودا و صنعت روسیه دنیس منتروف گفت کشورش امکانی افزایش صادرات نفت و محصولات نفتی را به ازبکستان بررسی دارد. منتروف در این باره روز 15 دکبر در جلسه کمیسیه بین حکومتی ازبکستان و روسیه آید به همکاری های اقتصادی در شهر مسکو خبر داد. قبلا شرکت کاس ترانس اویل قزاقستان خبر داده بود که نقشه دارد ترانزیت نفت روسیه را به ازبکستان در سال آینده 3 برابر تا 500 هزار تن افزایش دهد. انتظار می رود در سال 2023 حجم ترانزیت نفت روسیه به ازبکستان توسط کاس ترانس اویل 154 هزار تن را تشکیل دهد. زیاده از 500 کارمند شرکت وست اویل در دهه جتیبای ولایت منغیستاوی قزاقستان یک هفته می شود که کارشکنی می کنند. خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که چاره های امنیتی در جتیبای پرزور و شماری کارمندان پلیس در دهه بیشتر شده است. اعتراضگران از 11 دکبر طلب دارند که آنها با شرکت های تابع کزمونگاز انتقال داده شوند و همچنین معاششان بر اساس نظام یگانه مزد مهنت پرداخت گردد. تکنیک های کاری نیز عوض کرده شوند. وزیر انرژتیک قزاقستان و شرکت کزمونگاز اجرای طلب های کارمندان را به اساس و ناممکن می نامند. اعتراضگران می گویند برای اجرای طلب های آنها تنها اراده سیاسی لازم است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان سرباز بیماری روحی می گویند مقامات قسم حربی فرزندشون را پس از بستری در بیمارخانه حربی خوجند به شفاخانه نظامی به دوشنبه انتقال دادند و در اینجا ناحیه سرش را تشخیص خواهند کرد که دوچار بیماری روحی هست یا نه. مصنوی حلیموی 25 ساله را در میانه ماه گذشته کارمندان مقامات انتظامی بیماری روانی داشتنی او را به اعتبار نگرفته به ارتش بردند و در قسم حربی ناحیه سپیتامین ولایت سوخت خدمت میکرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت یک روز پس از آورده شدنش به بیمارخانه حربی محله 82 پایتخت رفتم، دیدمش و گفت که سرم درد میکند و پزشکا گفتند که برای تشخیص سرش به بیمارخانه قره‌بالا میبرندش.
چیز بس امو در کاغذی که خواب بود ام 2006 کسا بوده بیشد خبایر او مردم دوزون سلامتی میگه اوچو پوچو هم همی دو زونم آی پوچو هم همی سه سخته درد بای کدام نیست شوی دروز درد میکنه که همو
من امروز همین حجت های بیماریش و تشخیص هایی که سال 2006 پزشکای حصار داده بودند بردم به بیمارخانه حربی سپردم و پیشترا هر وقتی می گفت که سرم درد می کند ما در تشویش می شدیم مبادا در کوچه بیماریش خروج نکند. حاضر انتظار تشخیص هستیم می گوید مادر مصنوی. مقامات قسم حربی هنوز در مورد بیماری مصنوی حلیموف اظهار نظر نکردند، ولی قبلا در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به خبرنگاران رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سن 18 سالگی زیر نظارت پزشکان قرار داشت، در خانه تبابت می گرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان افج گرفته باعث خراب شدن معنی سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. پیوندان مصنوی میگویند از این پیش هم او را دو بار دیگر برای خدمت عسکری داشته بردند، لیکن با سبب بیمار بودنش جواب دادند. قربانگل حلیموف مادر مصنوی در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت من ضد خدمت پسرم نیستم، ولی میخوام با تن سالم خدمت کند. در بیمارخانه حربی در میکرایون 28 خوجند از تشخیص چشم و گوش و دیگر اعضای بدن گذشته است، اما اعضای بدنش سلامت بوده، فقط وضع روحیش را تشخیص نکردند. این بار نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنگام دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندشان به اینابت گرفته نمیشود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه‌ها تبدیل مییابد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
خبرگزاری ریتز روز 17 دکبر از قول منبع‌های خود در مصر خبر داد که اسرائیل و گروه حماس آماده آتش بس نو در غزه و آزادی گروگان ها هستند، هرچند اختلاف نظرهای زیاده درباره شیوه این آتش بس وجود دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیدها برای آتش بس نو زمان بیشتر گردید که رئیس سازمان استخبارات اسرائیل روز جمعه با نخست وزیر قطر ملاقات کرده است. دو منبع امنیتی مصر روز یکشنبه به خبرگزاری ریترز گفتند که حماس با ترتیب دادن رویخط گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند و همچنین عقب نشینی نیروهای اسرائیلی با پشت خطهای از پیش تعیین شده پافشاری دارد. با گفته این منبع‌ها اسرائیل تا حد و شرط اولی حماس موافقت کرده است، اما با این وجود گفته است که نیروهایش عقب نشینی نخواهند کرد. منابع آگاه میگویند مصر و قطر که پیش از این درباره آتش بس یک هفته‌ای و آزادی گروگان ها میان روی میکردند، به سرعت بخشیدن و کمک ها و کشادن گذرگاه کرم شلام قبل از آغاز هر گونه گفتگاه در این باره اصرار داشتند. این گذرگاه بعد از ظهر یکشنبه از سوی اسرائیل باز شد. خبرها درباره احتمال آتش بس میان جانب های درگیر در غزه در حال نشر می شود که تلفات این جنگ رو به افزایش است. وزارت تندرستی فلسطین در رام الله روز یکشنبه اعلان کرد که حدود 18 هزار فلسطینی از روز 7 اکتبر تا کنون در غزه کشته شدند که 70% آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت آماری یاد شده شامل بیش از 300 طبیب، همشیره شفقت و کارکنان بخش طب، 86 روزنامه‌نگار و 133 نفر از کارمندان آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور میانه می شود. طبق این آمار در جنگ حاضره غزه همچنین بیش از 51 هزار نفر زخمی شدند و شمار زیادی هم ناپدید هستند. وزارت تندرستی فلسطین در ادامه گزارش خود گفته است که از 36 بیمارستان در نوار غزه تنها 8 بیمارستان آن هم قسمان فعالیت می کنند. این وزارت آمار خود را بر اساس گزارش های دریافته از بیمارستان های غزه که زیر نظارت حماس است تهیه کرده است. ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلان کرده بود که از 7 اکتبر به این طرف بیش از 22 هزار مکان را در غزه هدف قرار داده است. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1200 نفر کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. در آتش بس یک هفته‌اینه ماه نوامبر میان حماس و اسرائیل حدود 100 نفر از این گروگان‌های اسرائیل آزاد شده بودند. تلاش‌های بین‌المللی برای آتش بس دائمی و پایدار در غزه هنوز بی‌نتیجه بوده است. اسرائیل می‌گوید تا از بین بردن حماس به جنگ ادامه می‌دهد. حماس هم در مقابل گفته است که در برابر این حمله‌ها ایستادگی خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєї дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегует вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که
لینا بوبین انعنههای ما مورا میکوشند. این رو شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
Салом, агар хату хабар мехохет, мо доре.
На виде бомдоди, сархати хабарго, ахбори Таджикистан.